بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد الفصل الرابع فی ماهیت الجسم لا ریب فی وجود الجسم به معنی جوهر الذی یمکن ان یفرز فیه ثلاثه خطوط متقاطعه علی زوایا قوائم و ان لم تکن موجودتن فیه بالفعل کما فل کرت ول استوانه. بحث ما در مقولات عشق بعد از اینکه جوهر رو تقسیم کردیم به پنج قسم به بحث جسم میرسیم. اول بحث جواهر مطرح میشه، جسم، ماده، صورت، تا نفس و عقلم که گفتیم پراکنده توی نهایی بحث میشه. بعد هم انشاءالله میرسیم به بحث مقولات عرضیه. و اما ماهیت الجسم، قبل از اینکه وارد بشم یه آیه قرآن که دیروز خوندیم فرمودین به جای فا واو هست، کلو من طیبات و عملو صالحا. خب واو از یک طرف دیگه درش ترتب هم نیست، یعنی ما میتونیم بگیم این وقتی عطف صورت گرفته از طیبات تناول بکنین و عمل صالح انجام بدین. این عمل صالح عطف به اکل طیبات شده است. ما نمیخوام بگیم آیات قرآن میگه آقا همین اکل طیبات تبدیل به جان انسان میشود، در مقام بیان این نیست که بگی آقا این نفس در دامنه وجوده. بله، بدن در دامنه وجود نفس هست، نه اینکه بدن مرکوب نفس باشد، در مقام این نیست. ولیکن این مطلب رو میگه که آقا کسی اکل طیبات بکند عمل صالح هم معطوف به او خواهد بود. اینو اگر بخواد فیلسوف تبیین بکند که چرا اکل طیبات مستتبع عمل صالح هست، با اون دقت فلسفی وارد بشود، میگه آقا این نفس دیگه تنها مرکوب نفس نیست، چون فقط راکب و مرکوب باشد، این مرکوب خب ربطی به راکب ندارد. مثل اینکه شما سوار اسبی میشین، این اسب شما یونجه بخوره یا علف بخوره، این سوارش هیچ تغییری درش حاصل نمیشود. اگر راکب و مرکوب باشد این عطف معنا نمیدهد. بعدن که تبیین بکنیم میبینیم که چیزی جز سلام علیکم اون بحثی که در حکمت متعالی مطرح کردن که بدن در دامنه نفس هست، جدایی از اون ندارد، این تأثیر و تأثیر شدیدی که بین رابطه بدن و نفس هست جز این نخواهد بود که به واسطه حرکت جوهری ما به این مطلب برسیم. گرچه آیه قرآن در مقام بیان این مطلب نیست، شایدن باشد ولیکن ظهور ندارد. حالا این رابطه رو داره میرسونه، رابطه شو بخوایم تبیین بکنیم تو دستگاه فلسفی جز این در نخواهد آمد. و اما بحث امروز ما که تقریبا یه بحث فیزیکی میشود که جسمو میان بحث میکنن که این قابلان للابعاد ثلاثه هست، آیا چنانچه اندل حس یک امر متصل هست، مانند این میزو که در نظر میگیرین یک امر متصل هست جسمش، نه اینکه ذوات فواصل باشد، متخلل باشد، یک امر متصل اینو میبینیم، نه اینکه دارای فاصله باشد این ذرات جسم. آیا همینجور که اندل حس متصل هست به نگاه دقیق فلسفی هم، حالا حتی فلسفی نمیتونیم بگیم، به نگاه دقیق فیزیکی آیا این هم یک امر متصل هست یا یک امر منفصل هست؟ هفت قول حضرت علامه در نهایت الحکمه مطرح کردن که در بدایه البته پنج قول مطرح شده بود. عبارت اگر خوب بخواد فهمیده بشه، این تقسیم بندی که بهتون میگم یادداشت بکنید که دقیقا مشخص بشه، این تقسیمی که تقریبا تقسیم صناعی هست اینو خدمتون عرض میکنم. جسم یا منفصل هست و یا متصل. نموداری هم بکشین که دیگه مشخص بشه. اونجایی که منفصل هست از دو حالت خارج نیست، یا این غیر قابل تقسیمه این جسم منفصل غیر قابل تقسیمه و یا اینکه قابل تقسیم می باشد. اونجایی که غیر قابل تقسیمه یا اجزاء این جسم منفصل غیر قابل تقسیم اجزاء متناهیست که متکلمین قائل بین شدن، این قول اول در کتاب هست، قول متکلمین، از جمله ابوالحزیل الاف و جبائی و جبائی که اینها از متکلمین معتزله می باشند، یا اینکه ابن میسم بهرانی که از علمای شیعه می باشد که کتاب قواعد المرام را دارد، اینها قائل بین شدن که جسم منفصل هست، متصل نیست، یعنی متخلله، نه اینکه یک امر متصلی هست که اندل حس باشد، غیر قابل تقسیمه و اگرم تقسیم می شود در حقیقت اون آلت قطاعه از مواضع فصل می گذرد، نه اینکه خود جسم رو بگیره تقسیم بکند. این دو. و سوم اینکه این اجزایش متناهی هست، اجزاء نامتناهی نداره. خب این قول اول. اما اونجایی که غیر قابل تقسیمه گفتیم یا اجزاء متناهی است و یا اجزاء غیر متناهی است که این قول دوم میشود و قول نظام همین قول هست. این نظام خواهر خوانده الافه هنو معتزلی هستند، ایشون میگن با ربیبه امام صادق یک به شما اصلا مناظره‌ای داشتن به نام حسنیه که در خانه امام صادق بزرگ شده. میگن 80 سوال این نظام از این ربیبه امام صادق مطرح میکنن، این حسنیه همه 80 سوال جواب میده. چند تا سوال این ربیبه امام صادق از نظام میکنه، هیچ کدوم جواب نمیده. بعدا اونجا شاعری بود که میگفت آقا فلسفه رو میخوام بیندم این خونه. این نظام هم حالا که خواهرزاده یه همون ابوالحزیل الاف هست، معتزلی هست، که حالا توی تاریخ هم میگن یک مناظره با حسنیه ربیبه امام صادق داشته. بله فلسفه رو میخوایم باید بیندم خونه اهل بیت. میبینی ربیبه امام صادقه، توی دامن امام صادق فقط حضور شده دیگه. حالا شما حضرت معصومه رو دیگه که وجودشون وجوده اهل بیت دیگه، ببینیم ما چقدر محرومیم که نمیتوانیم استفاده بکنیم، قابلیت نداریم. یعنی اونها در فعالیت تامه، صدرایی که توی 57 سالگی قابلیت درش ایجاد میشه چه افاضاتی از حضرت معصومه دریافت میکنن. بله خب اینم پس قول دوم که این جسم منفصل غیر قابل تقسیم اجزاء غیر متناهی دارد. بعدا اینا رو اشکال میکنیم که این اگر غیر متناهی باشد بعد جسم هم غیر متناهی باشد، در صورتی میبینیم جسم غیر متناهی نیست. نه اینا عقل نیست، اینا برای همین میگم بحثا فیزیکیه، یعنی ما باید اندلحس اینها رو چی بکنیم، حالا با چشم غیر مسلح، نه با چشم مسلح به واسطه همون رو شما از کنم چی میکروسکوپ و الاخر، که بعدا هم میرسیم قول زیمقراتیس رو که مطرح میکنیم همون قول اتمیسمه که اینها از اتم تشکیل شدن. خب اینا رو که اندلعقل که ما نمیتونیم درک بکنیم، بلکه اینها یک امور حسی هستن، بحثای فیزیکی هستن. بله شایسته هست که فیلسوف اگر وارد بحث جسم می شود میگه آقا این امر بسیط یا امر مرکب از ماده و صورت هست، اینها بحثای عقلی هست. بله دیگه همه اینها رو که بحث میکنیم توی معقولات عشر، اینها معقولات اولا هستند که در عالم خارج البته این معقول اولا هم باید مفصل بحث بکنیم. خود استاد مطهری هم که میگه غرور در ذهن اتصاف در عالم خارج، میگه این عبارت دقیقا میگه چپندر قیچی هست. آقایون اومدن متاسفانه یه چیزی رو گفتن، حالا زمانی میتونیم بگیم عروضش در ذهن اتصافش در عالم خارجی که این وصف واقع بشه، اگر خودش موصوف باشد، اگر خودش موصوف باشد، این عروضش در ذهن اتصافش در عالم خارج یعنی چی؟ مثل جسم که خودش موصوفه. بیاض رو که بحث میکنیم میگیم بله، بیاض نسبت به جسم عروضش در ذهن یعنی وجود محمولیش در ذهنه، ولی که اتصافش در عالم خارج هست. حالا اومدیم چیزی رو بحث کردیم، موصوفات هست. عروضش در ذهن یعنی چی؟ یکم این عبارات باید اصلاح بشه. بگذاریم از اینجا، بگذاریم بگذاریم این تقسیم رو بگم بعدن سوال بکنم. غیر قابل تقسیم یعنی اگرم تقسیم می شود خود جسم تقسیم نمی شود، اون ذوات فواصل تقسیم می شود، بین اون ذرات اون آلت قطع میاد چه کار می کنه؟ قطع می کند، نه اینکه خود جسم رو قطع بکند. قابل تقسیم باشد مثل اینکه بین اتم ها اون آلت قطع میاد چی می کنه؟ خود اون اتم ها رو چه نمی کنه؟ حالا اینا الان بحث اتم نیست، میخواستم فقط ملموس بشه. خب پس این جسم یا منفصل هست که غیر قابل تقسیمه و یا این که قابل تقسیم می باشد. اینجا هم که قابل تقسیم هست، انقسامش به نحو غیر متناهی است، یعنی هر چی تقسیمش بکنین بازم جا داره که قابل تقسیم باشد. چرا؟ برای اینکه این ذی حجمه، هر چی هم که دارای حجم باشد هر چی تقسیمش بکنیم به نگاه عقلی میتونیم بازم اینو تقسیم کنیم. اینجایی که قابل تقسیم به غیر متناهی هست از دوالت خارج نیست، یا این مرکب از ماده و عرض می باشد، چنانچه شیخ اشراق می گوید که میگه جسم مرکب از ماده و عرض است و اون عرض هم میشه حجم، یعنی جسم مرکب از ماده و حجم می باشد، که این قوله ششم در کتاب هست و قول شیخ اشراق خواهد. البته شیخ اشراق این قولش رو در تلویحات فقط ذکر کردن، در حکمت الاشراق این قول رو ذکر نمی کنن، قول افلاطون رو میپذیرن که میرسیم به قول افلاطون. یعنی دو تا نظر شیخ اشراق داره. خب همین جایی که قابل تقسیم هست یا مرکب از جوهر و حجم هست که شیخه شد اولا، یعنی مرکب از جوهر و عرض نیست. خب اینجا هم که تقسیم، همین جایی که اولا هست، این که قابل تقسیم هست فقط تقسیم وهمی و عقلی را میپذیرد، تقسیم خارجی را نمیپذیرد. بله عقلا ما میتونیم این را تقسیم بکنیم، چرا؟ برای اینکه دارای حجمه، یا وهمن میتونیم قابل تقسیم باشد، ولی کن خارجا قابل تقسیم نیست. این همون قول زیمقراطیس هست. احسن، قابل تقسیم یا گفتیم مرکب از جوهر و عرض اولا. اینجایی که اولا هست توضیحش می نویسیم که اگر قابل تقسیمه فقط وهمن و عقلن قابل تقسیم است، لا خارجن، و این قول زیمقراطیس است و همون قول اتمیسم است که اتم قابل تقسیم خارجن نیست. البته توی فیزیک قدیم، الان ما دستگاه اتم شکن داریم، دستگاه اتم شکن داریم، یعنی اینو میتونیم چیکار بکنیم؟ خودو تقسیمش بکنیم. اینم قول زیمقراطیس که همون قول اتمیسم است. خب این اگر جسم منفصل باشد، و اما قسم دومش گفتیم جسم اگر متصل باشد، این قول زیمقراطیس هم میشه قول سوم در کتاب، که البته با یک ذره اصلاح ما همین قول زیمقراطیس را میپذیریم. نه تو این قسم نداریم، لذا توضیح دادم، گفتم تو همون مقسم اینو بیارین، قابل تقسیم است به غیر متناهی، اما تو متصل که بحث میکنیم اینجا این نداریم. خب اینجا که جسم متصل است، این همواره قابل تقسیم میباشد. اون کسایی که قولی رو اعتقاد کردن، این جسم متصل است و قابل تقسیم است. خب اینجا که قابل تقسیم است، یا انقسامش به نحو متناهی است و یا اون انقسامش به نحو غیر متناهی است. اونجایی که انقسام متناهی است قول شهرستانیه، صاحب کتاب الملل و نه، این قول چهارمه. آقا خوب دقت بکنید، نکته مهم این که میگیم اجزاء متناهیه یا این که اقسام متناهیه با هم فرق میکنه؟ بله فرق میکنه، گرچه بعضی آقایون که تحقیق کردن گفتن آقا این اجزاء همون اقسام هست، فرق میکنه. اگر ما بگیم اجزاء متناهی است خب این اشکالی ندارد، ولی اگر بگیم اجزاء یک جسم غیر متناهی است، لازمش اینه که چی؟ این جسم هم بشه غیر متناهی، اشکال پیش میاد. اجزاء یک جسم نمیتواند غیر متناهی باشد، ولیکن توی اقسام بحث رو کنیم. توی اقسام اگر بگیم این انقسام و این اقسام متناهی است، اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه ذی حجم هست، هر چی تقسیمش بکنیم بازم میتونیم تقسیمش بکنیم. اگر بگیم که این انقسام غیر متناهی است، درست میشود. یعنی اینا علل عکسن، نه اینکه بعضی آقایون که تفسیر کردن میگن آقا اقسام به معنای همون اجزا هست. اجزا متناهی قول درست است و انقسام غیر متناهی نیست قول درست است. اونجا اگر متناهی باشد اجزا درسته، ولی که اینجا اگر چی؟ انقسام غیر متناهی باشد درست است. اینو دقت بکنین. لذا توی تقسیم بالا گفتیم که این غیر قابل تقسیمه، یا اجزایش متناهیه یا اینکه اجزایش نامتناهی است. ولی اینجا در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ در مورد انقسام داریم بحث میکنیم. خب پس این جسمی که متصل شد و قابل تقسیم شد از دو حالت خارج نیست، یا انقسامش انقسام متناهی است که البته اشکال دارد، متناهی باشد اشکال دارد، چون هر چی بالاخره شما اینو تقسیم بکنیم باید بازم قابل تقسیم باشد، که این قول شهرستانی است، قول چهارم. و یا اینکه انقسام غیر متناهی است. اونجا که انقسام غیر متناهی است باز از دو حالت خارج نیست، یا این جسم یک امر بسیط است، یعنی مرکب از ماده و صورت نیست، که این قول افلاطونه، که شیخ اشراق هم البته توی حکمت الاشراقش همین قول را میپذیرد. یعنی توی تلویحات میگه مرکب از ماده و حجم است، ولی که اینجا توی حکمت الاشراق میگه بسیطه. و یا اینکه بسیط نیست، مرکب از ماده و صورت میباشد، که این قول ارسطو و حکمای اسلامی از جمله بو علی و فارابی. این هفت قولی که خدمتون عرض کردم. اما یه مطلب دیگه هم خدمتون عرض بشه، این بحث افلاطون و ارسطو اینها که مطرح شد، این حکمای یونان بعضی قائل بودن که اینها از انبیا هستند. حضرت آیه حضرت قائل هست که ارسطو تالیز که همون ارسطو باشد از انبیا بوده، و روایاتی هم در این زمینه ایشون نقل می فرمایند. از اون می بینیم حکمت و اینها از اینها سرگان کرده، اینها بی خود نیست. خب اینا تعدادشون هم زیاد بوده. در کشکول شیخ بها جلد دوم صفحه 624 به بعضی از این حکمای یونان اشاره می کنه. مثلا افلاطون رو ما بهش میگیم افلاطون الهی، توی کتابم اومده توی نهایه و نسبه الی افلاطون الهی. چرا؟ برای اینکه ایشون متوغل در الهیات بود، یعنی همین فلسفه، حالا فلسفه که در مورد موجود به ما و موجود بحث میکنه، نگیم الهیات بالمعنی الاخص، فقط متخصص در الهیات بود، متخصص در فلسفه بود، که البته اشراقی هم بود. شیخ اشراق میگه آقا ما اشراقو از افلاطون گرفتیم، به خلاف ارسطو که بیشتر مشائی بود، بو علی بیشتر تا چیه جز اتباع ارسطو، شیخ سهروردی از اتباع افلاطون هستن، و این دوتا شاگرد کی بودن؟ سقراط بودن. افلاطون عرب بو علی، بله چون مشایی بیشتر ارسطو رو به شما مثلا چی داره، ولی کرد شیخ اشتاق افلاطون. افلاطون هم غیر از افلوتینه، نه دو تا بودنه، افلاطون غیر از افلوتین هست. خب این افلاطون در الهیات متخصص، افلوتین متأخره، اونم فیلسوف هست، اونم یونانی هست. بله تو روایات ارسطوتالیس اومده که حدیثی از امام صادق در اون که حدیث به مفضل هست. افلاطون من ندیدم، شما دیدید؟ تو ارسطوتالیس هست، توی ارسطو اومده، ولی کن افلاطون رو ندیدم. خب این افلاطون الهی که در الهیات و در فلسفه متخصص بوده. بطلیموس که در هیئت و نجوم و مجستی و علمی اینها، بطلمیوس، آره بطلیموس، ایشون متخصص در هیئت در نجوم و اینها بوده. هیئت بطلیموسی دیگه معروف. بوکرات و جالینوس اینها در طب متخصص. ارشمیدوس و اقلیدوس در ریاضیات. ارسطوتالیس در منطق و در طبیعیات ایشون متخصص بود. و سقراط و فیثاغورس که اینها جزء متخصصین علم اخلاق بودند. سقراط و فیثاغورس که البته یه قاعده ریاضی هم تو فیثاغورس داریم که همه دیگه شما میدونید. ابن تولکه در کتاب تمهید القواعدش شکل عروس، ابن تولکه در کتاب تمهید القواعد که کتاب عرفانی هست اینطور نقل میکنه: الا ان المختار انخ المورخون، اون چیزی که مورخون اختیار کردن، این که آقا سازیمون المدعو به لسان شر به لقمان، یکی از حکمای یونان آقا سازیمون هست که ایشون میگه همون لقمان هست. حضرت های جوادی و حسن زاده آمولی هم سهه میگذارن وقتی تمهید القواعد رو تقریر میکنن، میگن آقا سازیمون معربش میشه لقمان و این از حکمای یونان بوده. پیغمبر نبوده، لقمان حکیم بوده، پیغمبر نبوده. و هرمس المدعو به ادریس، همون حضرت ادریس خودمون هست که از انبیاء هرمس بهش میگن. الیاس هم هست، این الیاس و ادریس یکی هم قبل از عروج و بعد از عروج اسمش عوض شد، که البته بحثای بلندی هم ابن عربی مطرح میکنه تو فصوصش که چرا قبل از مثلا و بعد از این اسمش عوض شد، ادریس و الیاس شد. این همون هرمس هست. هرمس با های دو چشم. و فیثاغورس المدعو به شیس، شیس نبی. فیثاغورسی که ما حالا توی ریاضیات و توی علم اخلاق ازش کردیم همون شیس نبی علیه السلام هست. تمهید القواعد جلد اول صفحه 117 این مطلب اومده که شرح حضرت های جوادی هست، یعنی عین النزاق اون کتاب بشه جانم، شاید اون باشه، شاید هم یه پیغمبر دیگه به نام شیس باشه، اونو حالا بعد ببینیم که کدوم شخص. آره. آره. هرمس الحرام هم بهش میگن اصلا. آره. خب اینم از این بحث که از حکمای یونان. یه بحث دیگه هم خدمتتون عرض بکنیم. بحث زیمقراطیس رو که مطرح کردیم که گفتیم همون قضیه اتمیسمه. اتم هم که دیگه هم آشنا هستیم که حالا اون اجزاء اتم چی هست. اتم اجزایی دارد، هسته و اونهایی که دور هسته در طواف هستن. هستشو بهش میگن چی؟ پروتون. اون هسته اتمو بهش میگن پروتون، که نوترون که بار مثبت دارد و الکترون که بار منفی داره حول این محور در گردشه، که البته الان گفتم که خیلی بیشتر از این هست. یعنی همینجور منظومه شمسی ما 9 الی 10 تا یا 11 تا که درش تولد صورت میگیرن، اینها ایجاد میشن، مرگ دارن، تولد دارن، در نجوم اینطوره، دقیقا همون نظام منظومه شمسی در اتم یافت شده که همه اینها حول محور این چی؟ هسته پروتون در گردش هستن و فاصله هایی که اینها نسبت به هم دارن میگن همون فاصله اجرام آسمانی نسبت به منظومه همون خورشید هست. یعنی با همون مقیاس که بیاییم میبینیم همینجور هست. عجیبه این بحث فیزیک، و انشالله اگر توفیق پیدا کردیم کنار دانشگاه علم فیزیک هم بخونیم، حالا یا دانشگاهی بخونیم یا خودتون بخونیم، خیلی علم شیرینی هست و فیلسوف هم باید فیزیکو بدونه، حداقل فیزیکو باید بدونه. بله این اتم. بعدن اومدن جلوتر رفتن دیدن که حتی همین پروتون و نوترون و الکترون نیز اجزایی دارن که اینها اجزایشو میگن کوانتوم. فیزیک کوانتومی اینه. قبلش اتمیست بود، میگفتن آقا پروتون و نوترون و الکترون، بعدن خود همین الکترون میبینن اجزا ریزتری داره به نام کوانتوم. الله اکبر. چه برسا بریم جلوتر بازم ببینیم اینا اجزایی دارن. لذا نمیتونیم بگیم جسم یک امر متصل است. حالا بعضی آقایون مثلا حضرت علامه نهایتا قائل میشه که جسم یک امر متصل هست اگر اونو اتم بدانیم بگیم متصله، بگیم ذوات فواصل نیست. ولی که الان که جلوتر میبینیم، میبینیم بازم اونم ذوات فواصله دیگه، اونم از اجزایی تشکیل شده که البته متخلل هم هستن، کوانتوم هست. بذار قول تحقیق اینه که جسم متصل نیست. جسم اون چیزی که اندل حسه یک امر منفصل هست و قابل تقسیم الا غیر نهایی هست، اجزایش هم متناهی است، مرکب از ماده و صورت هم می باشه. یعنی اگر بخوام جسم رو چی بکنیم، این قول نهایی است. گرچه حضرت علامه یک جور دیگه چی میکنن، یعنی قول نهایی حضرت علامه همون اصلاح قول زیمقراطیته که میگه آقا جسم همون جوهر صغار است که همون اتم بشه، جوهر صغار صلبه که متصل است و قابل تقسیم است به بی‌نهایت وهمن و عقلن. خارجن اینو دیگه قابل تقسیم نمیدونن. چرا میگن اتم قابل این نیست که تقسیم بشه؟ در صورتی الان میبینیم که به واسطه اون دستگاه اتم شکن ما اینو قابل تقسیم میدانیم و مرکب از ماده و صورت هست، ولی که ما قائل هستیم که منفصل است، اجزاء متناهی دارد، انقسام غیر متناهی دارد و مرکب از ماده و صورت هست. حالا دیگه دمون این بحث نمی کنیم که آقا این جسم اندلهز خودش از اتمه، اتمش دوباره از کوانتوم و اینها تشکیل شده و بعدن هم مطمئنن میرسن به جایی که این کوانتوم ها هم اجزایی دارن. این دیگه شأن فیلسوف نیست که در مورد اینا بحث کنه. لذا حضرت علامه هم آخرش میگه آقا میگه همه این بحثایی که ما بحث میکنیم به عنوان اصل موضوعی است، لذا اگر اینها تغییر پیدا کردن لطمه ای به کیان فلسفه وارد نمیشه. بعد اشکالاتی که بعضی آقایان دکتر سروش و اینها دارن که میگن آقا اینها فیزیک جدید دیگه اومد این فلسفه مصطلح را منسوخ کرد. ما اگر این مباحثی رو که توی فلسفه بحث میکنیم عنوان اصل موضوعی هست، عوض شد توی فیزیک عوض میکنیم. اینها جزء مسائل علم فلسفه نیست. و اما تطبیق الفصل الرابع، بله بله اینو حالا مفصل میرسیم. من الان 7 قول فقط برای شما تبیین کردیم، بعدن وارد میشیم انشاءالله هر کدوم از اینها اشکالاتی دارد مفصل بحث میشه. الفصل الرابع فی ماهیت الجسم لا ریب فی وجود الجسم، هیچ کس شک در وجود جسم نکرد. به معنا الجوهر الذی یمکن ان یفرز فیه ثلاثه خطوط متقاطعه علی زوایا قوائم، که این قابل للابعاد ثلاثه است، طول دارد، عرض دارد و عمق دارد، ارتفاع دارد. و الم تکن موجودتن فیه بالفعل، اگرچه این سلاست و خطوتن بالفعل در این موجود نباشد، بالخوب و موجود باشد، بتوانیم طول و عرض و عمقی برای این در نظر بگیریم. کما فل کرت ول استوانه، کره دیگه نمیتونیم بگیم عرض و طول و ارتفاع دارد، شعاع دارد، ولی کم قابل للابعاد ثلاثه هست. فحواسن التي تنتهي اليها علوما للتصوريه، تصوری رو اضافه بکنیم، حواس مایی که منتهی هست، این حواس ما که علوم تصوری ما منتهی هست به این حواس، و الا لم يكن فيها ما ينال الموجود الجوهري، اگرچه این حواس ما نیل پیدا نمی کند به این موجود جوهری. بارها گفتیم که ما حس جوهرشناس نداریم، حس ما بعض از اعراض را شهود می کند، که اون بعض از اعراض چیه؟ کیف محسوسه، رنگشو می بینه، میگه این رنگی که لاغفی موضوع هست عقلن باید اتکال به یک ماهیتی داشته باشد که فی موضوع این باشد. یعنی ما به واسطه عقل جوهر را میابیم، نه به واسطه حس. و این لم یکن فیها، در این حواس ما ینال الموجود الجوهری، نیل پیدا نمی کند به اون موجود جوهری، و انما تدرک احوال الاجسام و اوصاف هل عرضیه، بلکه این حواس ادراک می کند احوال اجسام را، اعراض اجسام را، اوصاف اجسام عرضی را، اونم نه به اصرهی، بلکه فقط اون کیف محسوسش رو درک میکن. لکن انواع تجربات تهدینا هدایتا قاطعة الى ان ما بین السطوح و نهایات من الاجسام مملوعتون فی الجمله، ولیکن تجربیات هدایت ما را میکند، اونم هدایت قاطع، که بین این سطوح و نهایات اجسامی هستن مملوع فی الجمله. و ان کانت اجزاء ذات فواصل، اینم اضافه بکنیم، گرچه این اجزاء ذات فواصل هستن، ولیکن این جسم مملوع شده بین این سطوح و نهایات. غیر خالیت ان جوهر زی امتداد فی جهات الثلاث، که این اجسام خالی نیستند از اون امتداد، یعنی قابل للابعاد ثلاثه میباشند. خب والذی یجده الحس من هذا الجوهر الممتد فی جهاته الثلاث یجده متصلا واحدا یقبل القسمت الى الاجزاء بالفعل، آنچه حس مییابد از این جوهر ممتد که جسم باشد، چی مییابد؟ یک امر متصل واحد، چینی یک امر متصل هست، اندل حس البته، که قابل انقسام هست به اجزاء بالفعل. لا مجموعا من اجزاء بالفعل ذوات فواصل، اون چیزی که اندل حس هست این دیگه ذوات فواصل نیست، من الان هر چی دارم از این میز میبینم یک امر متصل هست. حالا بحث اینه که همینجور اندل حس این یک امر متصل هست، اندل تحقیق هم این یک امر متصل هست یا هذا به حسب الحس، و اما به حسب الحقیقه فختلفو فیه علا اقوال، احدها انهو مرکبون، زیر مرکب خط بکشید، مرکب یعنی چی؟ یعنی منفصل است، اون تقسیم بالا رو دیگه همینجا تطبیق بکنیم، انهو مرکبون من اجزاء ذوات اوزا، این منفصل است از اجزاء ذوات اوزا که دارای وزن هست، یعنی اجزایی که قابل لتون للاشارت الحسیه باشد، توی پاورقی هست. لا تتجزا ولا تنقسم اصلا، این قابل تقسیم نیست. آقا اون چی رو تطبیق بکنین ها، بالا که خدمتون گفتم منفصل است، غیر قابل تقسیم است، زیر لا تنقسم خط بکشین، این قید دوم. این اجزاء لا تتجزارم جوهر فرد نیز میگویند، که حافظم توی شعراش در مورد جوهر فرد یک کلمه ای داره، اجزاء لا تتجزا رو جوهر و فرد میگه. لا خارجن ولا وهمن ولا عقلن، این قابل انقسام نیست، نه خارجن نه وهمن و نه عقلن. وهیه متناهیه و این اجزا متناهی هستن، زیرش خط بکشید. پس سه تا رکن دارد این قول اول، این که منفصل است، غیر قابل تقسیم است و اجزایش متناهی است. و هو مذهب جمهور المتکلمین که ابوالفضیل الاف معتذری و ابن میثم بهرانی چی؟ معتدلی ها معتدلی و معتدلی عدلیه که جز شیه. از ثانی انه مرکبون، بازم مرکبه، یعنی چی؟ بگیم منفصل هست. مرکبون کما فی القول الاول، هم مرکب است و هم غیر قابل تقسیم است، این دوتا قیدش چنانچه در قول اول هست. غیر ان الاجزاء غیر متناهیت، این اجزایش غیر متناهی است، اشکال داره دیگه. اجزا اگر غیر متناهی باشد و جسم غیر متناهی باشد. و نصب الى نظام که دائیش همون علافه، هر دوتاشون علافه. از ثالث انه مرکبون، بازم منفصل هست. من اجزاء بالفعل متناهیتن، اونجا که گفتیم چی؟ حالا بعدا می نیستیم که قابل تقسیم هم نیست، اگرم تقسیم بر می دارد فقط تقسیمه بله ببخشیم قابل تقسیم هست، اگرم تقسیم بر می دارد تقسیم وهمی و عقلی هست. مرکبون این یک قید، من اجزاء بالفعل متناهیتن، این دوتا قید. صغار صلبت لا تقبل القسمت الخارجیه، قابل قسمت خارجی نیست، اون اتم دیگه قابل تقسیم نیست. لصغرها و صلابتها ولکن تقبل القسمت الوهمیه والعقلیه، زیر این تقبل رو خط بکشین، یعنی قابل انقسام است به وهمی و عقلی. و نسب الى زیمقراطیس. خب این میشه قول سوم. بله دیگه، نه اون اجزاه، این بارها گفتم آقا بین اجزا و اقسام فرق است، اجزایش متناهی است ولی کن انقسامش غیر متناهی است. بله. عرابه انه متصلون، دیگه آقا از توی بحث چی؟ منفصل فعلا خارج شدیم، تا بعدم به قول شیخ اشراق میرسیم، فعلا میریم دوباره تو امر چی؟ متصل. الرابع انه متصل واحد کما فعل حس، یک امر متصل است. و یقبل پذیر متصل خط میکشین. و یقبل القسمت الى اجزاء متناهیه، یقبل القسمه زیرش خط میکشین، اجزاء متناهی هم زیرش خط میکشین با سر رکنه. و نسب الى شهرستانی که تو تقسیم هم گفتیم که این متصل هست، همواره دیگه قابل تقسیمه، البته اینجا انقسامش دیگه چیه؟ انقسام متناهی هست که البته این اشکال دارد، انقسام اگر متناهی باشد اشکال دارد، ولی کن اجزا اگر غیر متناهی باشد اشکال دارد. الخامس انهو جوهرون بسیط، یعنی چی؟ یعنی مرکب از ماده و صورت نیست، متصل هست، مرکب از ماده و صورت نیست، در مقابل قول چی؟ ارسطو که اون میگه مرکب از ماده و صورت هست. انهو جوهرون بسیط هول اتصال ول امتداد الجوهری، زیر اتصال خط بکشین، متصل هست. الذی یقبل القسمته، قبول قسمت هم میکنه، زیرش خط بکشین. خارجن و وهمن و عقلا الى غیر نهایه، اینم اضافه کنیم بهش. صفحه 165 وقتی تحریر میفرمایم حضرت علامه این قید هم میارن، یعنی انقسامش الى غیر نهایه میباشد. و نصب الى افلاطون الالهی، خارجن و وهمن و عقلا الى غیر نهایه، این انقسامش انقسام غیر متناهی هست، که صفحه 165 حضرت علامه قیدو میارن، اینجا این قیدو نیاوردن. از سادس انهو مرکبون من جوهرن و عرزن، این جوهر به معنای ماده است. هما که این دوتا جوهر و عرض چی هن؟ الجوهر که همون ماده باشد، خوب بود حضرت علامه اینجا میگفت ماده، والجسمت و تعلیمیه، اون عرض چیه؟ جسم تعلیمی یعنی حجم، یعنی جسم تشکیل شده از ماده و حجم، التی هی امتداد کمی فی الجهات الثلاث، اون حجمی که امتداد کمی دارد قابل انقسام قابل للابعاد ثلاثه می باشد، و نسب الی شیخ الاشراق فی تلویحات بنویسیم، لا فی حکمت الاشراق، تو حکمت اشراق قول افلاطون رو مطرح میکن. خب از سابه انهو جوهرون مرکبون من جوهرین، مرکب از دو تا جوهر هست، این مرکب یعنی چی؟ یعنی منفصل دیگه، نه آخری متصل هست، اینجا مرکب از ماده و صورته، مرکبون من جوهرین که این جسم مرکب از دو جوهر ماده و صورت است، احدها الماده التي هي قوه كل فعلیت، و ثانی الاتصال الجوهری، ببینید متصل است، اتصال جوهری که الذي هو صورتها، مرکب از ماده و صورت است، که این بحث فلسفی است، اینو میشه بهش بگیم یک بحث فلسفی است، که بو علی و فارابی هم همین قول رو دارن و ارسطو. بعدان حال میگه قابل انقسام هست یا نیست، متصل است یا منفصل است، اینها اون متصل و منفصلش بحثای فیزیکی میشه، و صورتو اتصالون، ببینید متصل است، و امتدادون جوهریون یقبلون قسمتا الى اجزاء غیر متناهیه، نه اینکه اجزایش غیر متناهی است، دقت میکنین؟ انقسام اجزایش غیر متناهی است. پس زیر چند تا میاد خط بکشین، مرکبون من جوهرن این یک، و صورت و اتصال دو، یقبل القسمه سه، غیر متناهیت چهار، به معنا لا یقف، یعنی هر چی اینو تقسیم بکنیم حد یقف نداره، فان اختلاف العرضین یقسمه، اختلاف عرضین همین که یمین و یسار دارد، این عرضین رو به یمین و یسار بزنیم، همین که این یمین و یسار دارد ما میتونیم اینو تقسیم بکنیم، این میتواند به بی نهایت تقسیم بشود، با تقسیمش کردیم همون جزء کوچکترش عرضین دارد، یمین و یسار دارد، میتونیم اونو دوباره چیکار بکنیم؟ تقسیم بکنیم الی غیر نهایت، و کزل آلت القطاعه تقسمه بالقطع، اون آلت قطاعه تقسیم میکنه اینو بالقطع، یعنی خود این جسم را قطع میکنه، نه اون ذوات فواصل رو از بین اونها رد بشه، میگه خود جسم رو قطع میکنه، حتی اذا اعیت اعیت، حتی اذا اعیت لسقر الجز، تا اینکه خسته بشود این حس، خسته بشود این آلت قطاعه، خسته بشود، حتی اذا اعیت لسقر الجز او صلابتهی اخذ الوهم به تقسیم، وقتی که حس خسته شد وهم می آید و تقسیم می کند، میگه همین که یمین و یسار دارد میتواند قابل تقسیم باشد، حتی اذا عجز انحل لنهایت سقر الجز، تا اینکه وهمم خسته می شود، چون اینقدر این دیگه کوچک میشه نمیتونه وهم راه پیدا بکنه، وقتی که خسته شد اخذ العقل فی تقسیمیهی علا نحو کلیه، میگه همینه که حتی من دیگه نمیتونم تصورش بکنم به نحو جزئی، باز دی حجمه و هر دی حجمی قابل تقسیم هست، اخذ العقل فی تقسیمیهی علا نحو کلی، نه به نحو جزئی دیگه، فانه کلما قسم الى اجزاء کان الجزء الجدید زاهج، هر چی اینو تقسیم بکنه باز اون زاهج هست، له جانب غیر جانب، یعنی عرضین دارد، یمین و یسار دارد، جانب غیر جانب دارد، یقبل القسمه من غیر ان یقف، حد یقف هم ندارد، فورود القسمته لا یعدم الجسم، هر چی این قسمت چی بکنی این جسم دیگه معدوم نمیشه، به جای برسیم که بگیم آقا دیگه اینجا این جز دیگه معدوم هست، بازم زیحجم، و هو قول ارسطو و الاساطین من حکماء اسلام که فارابی و بوعلی باشه. نه نه، این محصور بین حاصره این هست جسم. شما جسم رو تو اصلا اجزاء بالفعل غیر متناهی ندارد، اجزاء بالقوه غیر متناهی دارد. بله دیگه، الان همین میز رو شما در نظر بگیرین، چند متره؟ 1.5 متر. این دیگه تناهی ابعاده، ولیکن عقل میتواند بی نهایت این رو تقسیم بکنه. یه جا میرسه که تقسیم نشه؟ نمیشه، عقل نمیشه. میگه آقا همون هم دارای حجمی هست یا نیست؟ اگر بگین دارای بازم نیست، چون اون جزء آخر که دیگه بگیم آیا تقسیم در این صورت میگیره یا نمیگیره، زی حجم هست یا نیست؟ بگیم اگر بگین زی حجم قابل تقسیم، اگر بگین زی حجم نیست یعنی بی حجمه، از بی حجم زی حجم تشکیل نمیشه. تفصیلا قبول میکنه، اصلا عقل کلی میبیند. وهم بله به جایی میرسه که دیگه اینو نمیتونه به رحم جزئی ادراک بکنه تا تقسیم بکنه، ولی عقل میگه همون جزء هم زی حجم است و هر زی حجمی قابل انقسام هست بالقوه. ممکنه آقا اون آلت قطعه چی نکنه، ما میگیم آقا اینو که 1.5 متر هست تقسیم بر 2 کردیم شد چند؟ 75 سانتی متر. تقسیم 1 سانتی متر، 1 میلیمتر، 1000 میلیمتر، 1,000,000 میلیمتر، 100,000 میلیمتر، بازم قابل تقسیم عقلی تو با چی؟ اجزا متناهی است ولی چن انقسام غیر متناهی است، یعنی اجزاء بالفعل این شی متناهی است. به جای برسه میگیم آقا این بالاخره 1 متر بیشتر نیست، این اجزا هم که در تشکیل شدن متناهی است. ممکنه مثلا از این 1 متر تا اینجا که مولکول ها و اتم ها اینو اشغال کردن این اجزایش متناهی باشد، بگیم آقا 1,000,000 مثلا اتم اینجا داریم، 1,000,000 هست دیگه، 1,000,001 نیست، ولی کن همینا رو عقل میتواند به بی نهایت تقسیم بکنه. بحثای فیزیک آقا خیلی گیر نده، انقسام باشه. شما همین یک اتم، همین یک اتم بگیم آقا اینجا 1,000,000 اتمه، خب همین یک اتم رو که شما بردارین به بی نهایت میتوانید اینو تقسیم بکنین، چون زی حجم. یعنی عقل معونه نمیبیند که این را به بی نهایت تقسیم بکنه، چون جزء آخر یا زی حجمه یا بی حجمه. اگر زی حجم باشد باز قابل تقسیم، اگر بی حجم باشد از بی حجم زی حجم تشکیل نمیشود. اون جزء آخری رو که دیگه میگه قابل انقسام نیست، باز زی حجمه و وقتی زی حجم شد یمین و یسار دارد. عقل میتونه به نحو کلی، نه اونم اجمالی، به نحو تفصیلی بگوید که این قابل تقسیمه. هذا ما بلغنا من اقوالهم فی ماهیت الجوهر المسمى بالجسم و فی کل منهما وجه او وجوه من الضعف نشیر الیها بما تیسر. و صلی الله علی محمد و آله.